مبحث سوم و چهارم، خدا را می توان دید و تفسیر آیه مبارکه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید علا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله علی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید. به زودی ما آیات خودمان را به ایشان در موجودات نواحی جهان و در وجود خودشان نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که نشان داده شده یعنی آیه‌ای که نشان ماست حق است. آیا برای پروردگارت این کفایت نمی کند که او بر هر چیز شاهد و حاضر و ناظر می باشد؟ الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. آگاه باش که ایشان در لقاء و دیدار پروردگارشان در شک و تردید به سر می‌برند. آگاه باش که تحقیقاً او بر تمام چیزها محیط می‌باشد. آیه 53 و 54 از سوره فصلت 41 سوره از قرآن کریم. این بود ترجمه آیتین مبارکتین و اما در شرح به نسبت تفصیلی آنها باید دید اولا مرجع ضمیر انه الحق چه می باشد؟ به نظر حقیر این ضمیر راجع است به مقدر مستفاد از فعل نوریه و آن عبارت است از مرا، یعنی آیه از لحاظ آیه و مرآت بودن برای ضمیر نا. مرا اسم مفعول از باب ارا یوریست، از باب افعال، زیرا اسم فاعل آن مرعی و اسم مفعول آن مرعا می آید. حمزه را به جهت تخفیف بعد از نقل حرکتش به ما قبل آن حذف می نمایند. مری و مرا می گردد و اما مرعی اسم مفعول از باب رعایرا است که اسم فاعلش را و اسم مفعولش مرعی آید. اسم مفعول در اصل مرعویون بوده است. اعلال مرمیون را حاصل کرد، مرعیون شد. رعایرا متعدی به یک مفعول و ارایوری متعدی به دو مفعول می باشد. مرا چیست؟ آیات حق که نشان دهنده حق هستند. زیرا از جهت بلاغت قرآن و از جهت انسجام تتمه آیه و آیه بعد محملی غیر از این نمیتواند داشته باشد. نمیتواند مرجعش آیات ناباشد. زیرا آیات جمع مؤنث مجازی است، و ضمیر مفرد مذکر غائب نمیتواند بر آن برگردد و نیز نمیتواند مضاف الیه آن یعنی لفظ نا باشد، زیرا مرجع ضمیر مذکر غائب باید اسم جنس مذکر غائب باشد و ضمیر نا ضمیر جمع متکلم مع الغیر است و نیز نمیتواند به قرآن برگردد، به طوری که بعضی گفتند و دلیل آورده اند آیه قبلی را، قل ارأیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من ازل ممن هو فی شقاق بعید. بگو ای پیغمبر ما، شما به من خبر دهید که اگر این کتاب الهی از ناحیه خداوند بوده باشد و در آن صورت شما بدان کفر ورزید، کدام کس گمراه تر می باشد از آن کس که او در شقاق و سرسختی مخالفت و گسیختگی دور و درازی به سر می برد. زیرا این معنا اگرچه با آیات آفاقیه ملائم باشد، با آیات انفسیه نیاز به تأویل و توجیه دارد. علاوه بر این با تتمه آیه و آیه بعدی ملائم در نمی آید. و نیز نمی تواند به رسول الله برگردد، زیرا رسول الله در کلام نیست مگر به اعتبار توجیه آن که چون انکار قرآن مساوق می باشد با انکار رسول الله، لحاظا در اینجا رسول الله به عنوان حق مساوق با قرآن آمده است و این گونه توجیه خالی از تکلف نیست. و نیز نمیتواند به الله و یا توحید برگردد که نتیجه و ماحصل انکار مشرکین رسول خدا و قرآن را انکار خدا و یا وحدانیت اوست. زیرا این رجوع نیز باید به معونه تأویل تحقق پذیرد و این گونه تأویل قرآن را از سلاست و عذوبت اسقاط می دهد. این چند مورد رجوع ضمیری را که ما در اینجا ذکر کردیم، موارد پسندیده و تقریباً پذیرفته شده نزد صاحب تفسیر مجمع البیان شیخ تبرسی و قاضی بیضاوی و استادنا الاکرم علامه طباطبایی قدس الله اسرارهم می باشد. گرچه در نزد حضرت علامه وجه دیگری هم ذکر شده است که با احتمال حقیر قریب می باشد، ولیکن در تفاسیر دیگر در بسیاری از آنها مطالبی به چشم می خورد که موجب دهشت و اعجاب است. اما ارجاع ضمیر به لفظ مقدر مرا از دو جهت اقرب است. اولان که این گونه ارجاع در لغت عرب شیوع دارد و در قرآن مجید هم آمده است. اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدالت را پیشه گیرید که عدالت به تقوا نزدیک تر است. در اینجا مشاهده می نماییم که ضمیر هو مرجع لفظی در آیه ندارد و لحاظا حتما باید به لفظ تقدیری مستفاد از اعدلو که فعل امر جمع مذکر می باشد ارجاع داد و آن لفظ عدل است. در اینجا از جهت سیاق و مفهوم بسیار روشن است که باید به کلمه عدل برگردد، زیرا وقتی گفتیم عدالت نمایید و بدون فاصله در همان عبارت گفتیم آن به تقوا نزدیکتر است، فوراً به ذهن متبادر می شود که عدالت پیش ساختن که مصدر اعدلو است به تقوا نزدیکتر می باشد. دومان که در آیه مورد بحث که می فرماید ما آیاتمان را در آفاق و انفس به آنها نشان می دهیم تا برایشان مبین گردد که آن است حق، فوراً به ذهن می آید که نشان داده شده حق می باشد و آن عبارت است از لفظ مرا، اسم مفعول از فعل نوری یعنی آیاتنا. باید دانست در اینجا نکته ایست عظیم و شاهدی قویم برای توحید حق متعال و آن این است که حق عبارت می باشد از آیاتنا، آیات اضافه شده بنا، یعنی آیات و علائم و نشانه هایی که خداوند در آفاق و نفوس قرار داده است برای توحید مقام خود. جمیع موجودات ماسوالله آیات خدا هستند، خواه در جهان خارج از نفس بنی آدم و خواه در نفوس بنی آدم. لذا هیچ یک از مخلوقات وجود استقلالی ندارند، بلکه همگی آیات و نشانه ها و آیینه ها و مرائی جمال نمای ذات اقدس حق می باشند. و چون این آیه ها و آیینه ها ابداً جنبه خودنمایی ندارند، بلکه همشان خدا نما هستند، بنابراین در هر یکی یکی از آنها می توان خدا را دید. زیرا آیه به ماهی آیه فقط جهت ارائه صاحب آیه می باشد و خود را به هیچ وجه من الوجوه نشان نمی دهد. آینه صاف بدون رنگ و زنگار و بدون موج عین صورت انسان را نشان می دهد. اگر چیزی را در آن تغییر دهد، آینه خراب است و عنوان حکایت ندارد و قیمت ندارد. علاهازا آینه صاف و آب صاف و هوای روشن صاف که عنوان حکایت دارند، به قدری آیتیت در آنها قوی می باشد که تو گویی آینه و آب و هوایی نیست. هرچه هست، موجودات برابر آینه و داخل آب و مشاهده در ماورای نور و هوا هستند. یعنی آیه عین صاحب آیه است و اگر آیه را به نظر آیتیت بنگریم درست خواهیم دید غیر از ذوالآیه چیزی نیست. هرچه هست خود خداست و غیر از حق چیزی وجود ندارد. تمام آفاق و انفس آیاتی هستند که در ماورای آنها غیر از وجود نا و الله و حق موجودی وجود ندارد. در عالم وجود غیر از الله وجودی نیست. همه آیه او هستند، یعنی هیچ. و اوست ذوالآیه، یعنی همه چیز. و ذوالآیه که حق است، در این عبارت آفاق و انفس است. پس آفاق و انفس حق است. این آیه می فهماند که حقیقت آفاق و انفس وجود حق متعال است و آنها شیئیتی ما به ازاء خود ندارند، چون به عنوان آیه و علامت و نشانه گرفته شدند و به نتیجه حق متعال عبارت است از واقعیت و حقیقت آفاق و انفس. در هر چیزی که بنگری خداست، چیزها بسیارند و خدا یکی است. در عوالم وجود غیر از خدا موجودی نیست. تعینات و انیات و ماهیات امور عدمیه و باطله می باشند. وجود اقدس حق واحد است که در آفاق و انفس ظهور نموده و تجلی پیدا کرده است. کلمه مبارکی لا اله الا الله که کلمه توحید و به معنی وحدت دادن و وحدت بخشیدن است، مرجعش به کلمه لا موجود است و الله می باشد که نفی هر گونه تعینی را از ذات حق تعالی می نماید. دلیل و شاهد بر این گفتار تتمه آیه است که اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید. آیا برای پروردگار تو آن بس نیست که او بر هر چیز حاضر و ناظر و شاهد می باشد؟ یعنی در تمام وجودهای آفاقیه و انفسیه و در یکایک از اشیا که می توان بدان نام شیء و چیز را نهاد، خداوند با وجود خودش حاضر و شاهد است، نه آنکه خود جای دیگر و چیز دیگر باشد و مجرد علمش را برای تقدیر و تحکیم موجودات گسیل دارد. و از این تتمه شگفت انگیزتر آیه بعد است: الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. آگاه باش که آنها در دیدار و ملاقات پروردگارشان در شک و تردید هستند، آگاه باش که او تحقیقاً و حقیقتاً بر هر چیز محیط می باشد. چرا این تتم اعجاب آورتر است؟ برای آن که می فرماید مردم در لقای خداوندشان شک دارند، در حالتی که او در آفاق و در انفس است و واقعیت آفاق و انفس خود خداست که به آیات و علائم مختلف نشان داده شده است. پس با وجود آن که او در آفاق و انفس مشهود و مورد زیارت و لقاء می باشد و مردم جهان در هر چیز از نواحی آن و در هر نفسی از نفوسشان اول چشمشان به خدا می افتد و او را می نگرند و دیدار می نمایند، چرا با این وضوح و بداهت و رؤیت در وی شک دارند؟ سپس می فرماید خدا بر هر چیزی احاطه دارد، نه تنها احاطه علمیه حضوریه یا حصولیه، بلکه احاطه وجودیه و احاطه معیه که با هر آیه و نشانه در آفاق و انفس اول وجود خود خدا هست و احاطه بر آن دارد و سپس آن آیه با تعین و تشخص خود ثانیاً و بالعرض و المجاز خود نمایی می کند. اول خداست و پس از آن موجودات. سابق اوست و مسبوق غیر او. قائم اوست و ما یتقوم به غیر او. ظاهر اوست و ظهور اشیا به او. او نور است و غیر او منور به نور او. و اگر اشیا با نور خودشان می توانستند خدا را نشان بدهند، اشیا جایشان را با خدا عوض کرده خدا شده بودند و خدا مخلوق. اشیا در سلسله اعلی مراتب علل و خدا معلول. خداوند متکی به غیر نمی تواند بوده باشد، نه در اصل خلقت و نه در ظهور و آیتیت. پس هو الحق یعنی اوست موجود اصیل در همه مراتب وجود، از اصل وجود و از ظهور در مراتب وجود. و چون دانستیم که خدا اصل نور و مبدأ ظهور و اصالت وجود و تحقق در آفاق و در انفس می باشد، اینک باید دید چگونه انسان می تواند بدین خدای معرفت پیدا کند. اگر بخواهد با غیر او معرفت به او حاصل نماید، این که صحیح نیست، چون غیر از خدا ظهورش با خداست، خدا به او ظهور داده است تا او ظاهر گردیده است. آن وقت چگونه امکان دارد با معرفت به آن که ظهورش از خداست پی برد به خود خدا که ظاهر کننده آن چیز می باشد؟ چراغی که در این مسجد روشن است خودش فی حد نفسه روشن است و بقیه اشیایی که در این مسجد روشن است به نور چراغ روشن است، نه به نور خود. نور چراغ افتاده به تاریکی ها و چیزهای موجود تاریک، آنها را روشن نموده است. ما باید برای آن که چراغ را ببینیم و چراغ را بشناسیم، خود آن را ببینیم، نه نوری را که از چراغ به اشیا افتاده است. ما با رؤیت نور مترشح از چراغ که به زمین افتاده و به این شیء و آن شیء پرتو افکنده است، نمی توانیم خود چراغ را رؤیت نماییم. چراغ را باید با خود چراغ دید، نه با چیزهای ظلمانی و تاریکی که از چراغ نور گرفته و روشن شدند. این مسئله مهم است. پس خدا را باید به وسیله خود خدا شناخت، نه با غیر خدا که بنیان وجودش و تار و پود حقیقتش و ظهورش از خداوند بوده است. در اینجا یک مسئله دیگر عرض وجود می کند و آن این می باشد که چگونه خدا را با خود خدا بشناسد. این هم اخباری را که دلالت می کند انسان نمی تواند خدا را بشناسد، انسان به ذات خدا نمی تواند پی ببرد، چه باید کرد؟ خدا را از آثار خدا می توان شناخت، آن هم معرفت اجمالیه نه تفصیلیه. زمین، آسمان، سبزه، آب، از ذره تا کهکشان، از پشه تا فیل، خدا نما هستند. اینها چون آیت خداوندی می باشند، هر یک به قدر گسترش وجودی خیشتن خدا را نشان می دهند. قرآن هم دعوت به رجوع به آثار می نماید. و از اینجاست که تفکروا فی آلاء الله ولا تتفکروا فی ذات الله نشأت گرفته است. تفکر کنید در نعمتهای خداوند و تفکر منمایید در ذات خداوند. شیخ نجم الدین رازی در رساله عشق و عقل پس از بحثی درباره صالحان محجوب از نور خدا فرموده است: این طائفه اصحاب میمنند، مشرب ایشان از عالم اعمال است، معاد ایشان درجات جنات نعیم باشد. معهذا این طائفه را به معرفت ذات و صفات خداوندی به حقیقت راه نیست که به آفت حجب صفات روحانی نورانی هنوز گرفتارند، که ان لله تعالی 70,000 حجاب من نور و ظلمه. و جای دیگر فرموده که حجابه نور لو کشفت لأحرقت صبحات و وجههی منتها الیه بصره من خلقه. لاجرم با این طائفه گفتند: زنهار تا عقل با اقال را در میدان تفکر در ذات حق جل و علا جولان ندهید که نهد دویه است. تفکروا فی آلاء الله ولا تتفکروا فی ذات الله. انتها. از طرف دیگر داریم که خدا را با موجودات نمیتوان شناخت. خدا را باید با خود خدا شناخت و روایات بسیاری هم در این باب آمده است که انسان میتواند به خود خدا معرفت پیدا نماید. امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه میخواند. یکی سوال کرد: یا امیرالمؤمنین هل رأیت ربک؟ ای امیر مؤمنان، آیا تو پروردگارت را دیده ای؟ فرمود: کیف اعبد ربا لم اره؟ من چگونه بپرستم پروردگاری را که او را ندیده باشم؟ سپس برای توضیح مطلب می‌فرماید: لا تراه العیون به مشاهدت الابصار ولکن تراه القلوب به حقائق الایمان. خدا را چشم‌ها با مشاهده و رؤیت بصری نمی‌بینند، ولیکن دلها او را با حقایق ایمان می‌بینند. در آیات کریمه قرآنیه بیش از 20 مورد داریم که دلالت دارد بر آنکه بشر به شرف لقاء خدا می‌رسد و وی را ملاقات می‌کند. میان این دو دست از اخبار علما دچار مشکلی شده اند و می‌گویند حل این مسئله را چطور میتوان نمود؟ دسته‌ای بر آن شدند که اخباری که دلالت دارد بر عدم امکان رؤیت و ادراک او و معرفت به او درست میباشد. بنی آدم به هیچ وجه من الوجوه راهی به معرفت ندارد، نه معرفت اجمالیه و نه تفصیلیه. مخلوق کجا و خالق کجا؟ عین التراب و رب الارباب. خاک را چه مناسبت با پروردگار پرورش دهندگان؟ چون عارف بزرگ خراسان امیر حسینی هروی در سنه 717 هجرت از عارف بزرگ شبستر شیخ محمود شبستری سؤال می کند که کدامین فکر ما را شرط راه است، چرا گه طاعت و گاهی گناه است؟ وی در پاسخ وی میگوید در آلا فکر کردن شرط راه است، ولی در ذات حق محض گناه است. بود در ذات حق اندیشه باطل، محال محض دان تحصیل حاصل. چو آیات است روشن گشت از ذات، نگردد ذات او روشن ز آیات. همه عالم ز نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا؟ نگنجد نور ذاتن در مظاهر، که سبحات جلالش هست قاهر. رها کن عقل را با عشق می باش، کتاب خور ندارد چشم خفاش. در آن موضع که نور حق دلیل است، چه جای گفتگوی جبرئیل است؟ فرشته گرچه دارد قرب درگاه، نگنجد در مقام لی مع الله. چون نور او ملک را پر بسوزد، خرد را جمله پا و سر بسوزد. بود نور خرد در ذات انور، بسان چشم سر در چشمه خر. چون مبصر با بصر نزدیک گردد، بصر از درک او تاریک گردد. سیاهی گر ببینی نور ذات است، به تاریکی درون آب حیات است. سیاه جز قابض نور بصر نیست، نظر بگذار کین جای نظر نیست. چه نسبت خاک را با عالم پاک، که ادراک است عجز از درک ادراک. سیاه رویی ز ممکن در دو عالم، جدا هرگز نشد والله اعلم. سواد الوجه فی الدارین درویش، سواد اعظم آمد بی کم و بیش. چه میگویم که هست این نکته باریک، شب روشن میان روز تاریک. گلشن راز نجم الدین محمود ابن عبدالکریم شبستری. آیت الله علامه کبیر حاجی آقا بزرگ تهرانی قدس سره در الزریعه آوردند 130 گلشن راز. منظوم فارسی از شیخ عارف سعد الدین محمود شبستری صاحب مرآت المحققین که در کشف الظنون تصریح نموده است که آن از کتب شیعه می باشد و از برای آن 4 شرح ذکر کرده است و آن جواب 17 سؤال منظوم است که به سوی وی از خراسان سید امیر حسینی هروی، خلیفه بهاءالدین زکریا ملتانی، خلیفه شهاب الدین سهروردی فرستاده است. اول سؤالها این است: ز اهل دانش و ارباب معنا، سؤالی دارم اندر باب معنا. اول گلشن راز این است: به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. و در آن می باشد گفتارش: نشان ناشناسی ناسپاسی است، شناسایی حق در خودشناسی است. مؤلف قدس سره در گلشن راز این طور است: شناسایی حق در حق شناسی است. انتها. و در اواخر آن وجه تسمیهش را بدین گونه ذکر کرده است: از آن گلشن گرفتم شمی باز، نهادم نام او را گلشن راز. و در تاریخش گفته است: گذشته 17 از 700 سال، ز هجرت ناگهان در ماه شوال. و آخرین بیت آن این است: به نام خیش کردم ختم و پایان، الهی عاقبت محمود گردان. و نیز با شرحش مفاتیح الاعجاز طبع شده است، و شروح دیگری هم دارد که بالغ بر 11 شرح می باشد. از آنهاست تعلیقات خواجه عبدالرحیم خلوتی. آن شروح را میرزا حسن شفیع‌زاده شبستری در کتاب کبیرش که در شرح حال شبستری تألیف کرده است، ذکر نموده است. گلشن راز ترجمه‌ای دارد به زبان آلمانی که در سنه 1254 مطابق با سنه 1838 میلادی به طبع رسیده است و ترجمه‌ای هم به ترکی به طور منظوم و همچنین تخمیسی به فارسی دارد و یک بیت آن را محمد ابن محمود دهدار به نام مرآت الحقائق شرح کرده است و شروح دیگری برای بعضی از ابیاتش منفردن ذکر شده است. نسخه های خطی آن شایع می باشد. قدیمی ترین از آنها را که من اطلاع پیدا نمودم نزد مهدی بیانی است که در تهران و تاریخش سنه 754 است و نسخه ادبیات شماره 109 دال تاریخش نیمه رجب 830 و نسخه دانشگاه شماره 1930 ربیع الاول 835 و نسخه مجلس شماره 966 که کتابت آن در سنه 858 بوده است. انتها کلام علامه کبیر حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی قدس سره. هرچه انسان بدود، راه رود، تفکر نماید، به جایی نمی رسد و شاهد آن اخباری است که در اینجا ذکر شده است. و اخباری را که می گوید، انسان خدا را می بیند و معرفت به خدا حاصل می کند، آنها را باید بر معنی مجازی حمل نمود. خدا را ببینید یعنی نعمتهای خدا را، مخلوقات عینیه خدا را، ملائکه خدا را، رضوان خدا را، مقامات بهشتی را، حور و قصور جنت را. دسته دیگر که معتقدند خدا را می توان دید، روایاتی را که وارد شده است خدا را نمی توان دید، حمل می کنند بر عدم امکان رؤیت با چشم سر، نه با چشم دل، با دیده بصر، نه با دیده بصیرت. بنابراین محمل آن اخبار مبین است. انسان به حقایق ایمان خدا را می بیند. آیات قرآن هم صراحت بر این معنا دارد و بالحقیقه صراحت و دلالت دارد. مجاز هم نیست. چرا خداوند مجازگویی کند؟ راه حقیقتگویی بر خدا مگر بسته است که بیاید بیشتر از 20 مورد دعوت به لقای خود نماید و مرادش لقای سیب و گلابی، انگور و رطب، حوریه و غلمان و جنات تجری من تحت الانهار بوده باشد؟ و در این صورت که رؤیت و لقای خدا امکان پذیر بلکه در خارج جنبه وقوع و تحقق به خود بگیرد، آن اخباری را که دلالت می کند بر عدم امکان رؤیت و معرفت باید حمل کنیم بر درجات معرفت غیر تامه، درجات معرفتهای جزئیهی که برای مردم پیدا می شود، مثل معرفت به ذات و حقیقت از روی شبهی و صورتی که تصور می کنند و از آن می خواهند به کیفیت و کمیت و شکل و شمائل خدا پی ببرند. اینها را آیه برای خدای ذوالآیه قرار می دهند. ما برای محاکمه میان این دو دسته و بیان حق مطلب به حول و قوه الهی ناچار از بیان مقدمه‌ای می باشیم. آن مقدمه گرچه یک قانون علمی و یک قاعده حکمی و فلسفی است، اما سعی می شود تا سرحد امکان با بیانی ساده ارائه شود تا برای عموم سهل و تناول گردد. هر موجودی که علم و معرفت پیدا کند به موجود دیگر، حتما باید از آن موجود در این موجود چیزی بوده باشد. ما می‌بینیم در این جهان موجودات کثیره‌ای هستند. انسان هست، حیوان هست. حیوان به صورت‌ها و اشکال و آثار و خواص مختلف وجود دارد. گاو هست، گوسپند هست، شتر هست، کبوتر هست، اردک و مرغابی هست. اینها همه با هم اختلاف دارند. درخت هست، سنگ هست، آب هست. اینها همه موجودات مختلفه و کثیره‌ای می باشند و لازمه کثرت اختلاف و افتراقی است که در میانشان برقرار می باشد. درخت از حیوان جداست چون با آن اختلاف و افتراق دارد، وگرنه همه یک چیز بودند. زید غیر از عمر است، پدر غیر از پسر است. اگر عین هم بودند، در جمیع جهات دوتا نبودند، یکی بودند. این مقدمه مسلم و جای گفتگو ندارد. اینک باید دید پس از آن که در گیتی و جهان هستی این کسرات وجود دارند، چگونه امکان دارد چیزی در آن علم و معرفت حاصل نماید به چیز دیگر؟ مثلا گوسپند مطلع می شود که اینجا گاو هست. شتر می فهمد که اسب حیوانی است که با او دشمن نمی باشد. روباه می داند که شیر دشمن اوست. گوسفند ادراک دارد که گرگ دشمن اوست و هاکذا نسبت به جمیع اصناف حیوان. انسان موجوداتی را می شناسد، درخت را می شناسد، حیوان را می شناسد، افراد دیگر هم نوعان خود را می شناسد، با آنکه آنها از انسان جدا هستند و اختلاف و افتراقشان امری است بدیهی، چگونه ممکن است انسان علم و معرفت با آنها پیدا کند؟ قاعده‌ای دارند حکمای ارجمند و آن این می باشد که لا یعرف شیئن شیئن الا بما هو فیه من. هیچ چیز علم و اطلاع حاصل نمی نماید به چیز دیگری مگر به واسطه آن جهتی که از آن چیز در این چیز وجود دارد. مثلا بنده که علم پیدا می کنم به وجود حیوانی مثلا گوسپندی، چقدر می توانم معرفت پیدا نمایم به آن گوسفند؟ به همان مقداری که از گوسفند در ذات من وجود دارد. از گوسفند در ذات من چه چیز هست؟ حیوانیت، حساسیت، حرکت بالاراده، جسمیت، جوهریت و آثار و خواص و لوازم آنها، مثلا قوه غازیه، نامیه، دافعه، مولده و امثال ذلک، و ادراک جزئیات و حس مشترک و شناخت دوست و دشمن از جلب منافع و دفع مضار متناسب با خود. اینها اموری می باشند که بالاشتراک میان بنده و میان گوسپند به سویه قسمت شدند و هر کدام مشترکاً از این خواص و آثار بهره برداشت نموده ایم. اما به آن خصیصه ها، یعنی آن خصوصیات و ممیزاتی که او را از من جدا کرده است، محال است علم حاصل نمایم. زیرا در صورت فرض علم من به گوسفند، چه در ما به الاشتراک با آن و چه در باره ما به الامتیاز آن، در آن فرض من عین گوسفند خواهم بود و گوسفند نیز عین من، و این خلف می باشد. راه علم و اطلاع و عرفان هر موجودی به موجود دیگر تنها در اشتراکات است، نه در امتیازات. راه علم و عرفان فقط در مشترکات مفتوح می باشد و در متمیزات مسدود، و الا باید ما عین او و او عین ما و همه موجودات عین همه موجودات بوده باشند. یعنی اگر راه علم و معرفت به تمام جزئیات و جمیع کسرات باز باشد، تمام موجودات ضرورتاً باید یک موجود باشند. اسب، گاو، شتر، گوسپند، پرندگان و خزندگان و حیوانات دریایی و جمادات و نباتات و طائفه جنیان و قبیله فرشتگان باید موجود واحدی بوده باشند و اختلاف در میان نباشد. اسما از میان برداشته گردد و اسم واحدی بر جمیعشان اطلاق شود. حال باید دید اینک که ما اراده داریم خداوند را بشناسیم، خدا چیست که ما وی را بشناسیم؟ ما کجا و او کجا؟ ما مخلوقیم، او خالق، ما مرزوقیم، او رازق، ما معلومیم، او عالم، ما مقدوریم، او قادر، ما محکومیم، او حاکم، ما مملوکیم، او مالک، و حل مجر را. خداوند ما را ایجاد کرده، بدن داده، فکر و عقل داده، روح و روان داده. تمام اینها پدیده‌هایی از ناحیه خداست و خدا در ذات خودش ظاهر است و به ما ظهور داده است، اما این ظهور به ظهور خود او می باشد. ما چند اندازه قدرت داریم خدا را شناسایی نماییم؟ بان مقداری که از خدا در ذات ما موجود می باشد. چه مقدار از ذات خدا در ما موجود است؟ چه مقدار از نور خدا؟ چه مقدار از ظهور خدا؟ چه مقدار از علم خدا؟ چه مقدار از قدرت خدا؟ چه مقدار از حیات خدا؟ خداوند ما را در احسن تقویم، یعنی نیکوترین قوام، خلق فرموده است و از جمیع اسماء حسنا و صفات علیای خود به ودیعت نهاده است و نفس ما را هیولانی، یعنی قابلیت صرفه برای هر گونه فعلیت متصوره در طریق رشد و کمال و تخلق به اسما و صفات خود قرار داده است و از جهت استعداد و امکان ترقی و تکامل و صعود از مدارج و معارج یقین و وصول به عرفان و توحید و فناء در ذات اقدس و بقاء در صفات مقدسش نامتناهی آفریده است. یعنی همانطور که در ذات و اسما و صفات و افعال خودش نامتناهی است، ذاتن و وجودن و فعلیتن ما را نامتناهی قرار داده است، قابلیتن و ایجادن و استعدادن. بنابراین از جهت امکان و استعداد ترقی به اوج درجات صفات و اسماء حضرتش برای ما مقدور می باشد و امکان تخلق به جمیع آنها موجود است، اما از جهت فعلیت و تحقق آن قابلیت و تمرکز آن مدار حیات و صفات و افعال منوط به حرکت و جهاد با نفس و طی راه و سبیل الالله می باشد. اگر ما در راه بعد و دوری از حضرت او منغمر گردیم و در هوای نفس اماره به سو قدم زنیم و نظر به طبیعت و کثرت و ادنی العوالم داشته باشیم و به آن نور وجود و بساطت در اطلاق و تجرد اصلا توجهی نداشته باشیم و پیوسته در راه جدایی و تفرقه گام برداریم، در این صورت ما خدا را خیلی کم شناخته ایم و آن استعدادها را در زیر سرپوش جهالت و حماقت و تکاهل ضایع ساخته ایم، زیرا از ربط خود با خدایمان بهره نبرده ایم. اما اگر بشر از این درجه برتر آید و نگاهی به عالم واسعی بنماید و از کسرات آن و موجودات مختلفه متفرقه متشتته و متبدله قدری به اصلاح خود پردازد، به همان مقدار خدا را شناخته است. زیرا خداوند علی اعلا به مثابه خورشیدی است که طلوع کرده تمام عوالم را روشن نموده است. اگر سرمان را پایین بیاندازیم، فقط نور خورشیدی را که در این تاخچه و آن تاخچه و در این باغ و آن راغه است مشاهده می نماییم. اما اگر قدری بیاییم بالاتر و از برابر ابرها تماشا کنیم، نور خورشید را واضح تر و گسترده تر می بینیم. تمام افق را منور می یابیم. اگر از آنجا برویم بالاتر، می توانیم نورش را که به قرص زمین افکنده است بنگریم. اگر از آنجا بالاتر برویم، می توانیم بعضی از کرات دیگر را که جزو منظومه شمسی هستند نظاره کنیم. و اگر از آنجا بالاتر برویم تا نزدیک قرص خورشید بشویم، در هر طبقه‌ای که نزدیک‌تر می‌گردیم از نور خورشید و خواص آن بیشتر مطلع و آگاه و بهره‌مند می‌شویم. انسان هم چون موجودی است که آیینه تمام نمای صفات جمال و جلال خداوندی است و ظهور تام و مظهر اتم حضرت قدس او می باشد، قابلیت کشش و سیر را دارد. کشش و سیر وی کدام است؟ عبور از موجودات تفرقه انگیز، از هواجس نفسانی باطلائین، از خیالات مموهه و پندارهای مشوهه دور کننده از عالم غرب. غیر از این چیزی نمی باشد. انسان باید سرش را از کاه و آخر که طویله بهائم است برتر کند، از عالم ناسوت و ماده و ماده‌گرایی و اصالت و طبیعی بگذرد، به اینها توجه استقلالی ننماید، رویش را به عالم ملکوت متوجه گرداند، وجهه خلقش را مندک در وجهه ربی و ملکوتیش بنماید و ندای وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین را سر دهد، آن وقت به هر اندازه‌ای که وجهه دل به آن طرف متوجه می شود، به عالم قدس که همان عالم طهارت و تجرد و پاکی و قدس است نزدیک می گردد، به اسماء و صفات الهیه متصف می شود، تا جایی که موفق می گردد به لقاء حقیقی پروردگار برسد و حقاً و واقعاً عارف به خدا شود، و نه تنها به لقاء و دیدار حضرتش نائل آید، بلکه سراسر وجودش تخلق به اخلاق وی حاصل کند.